أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. بحثی رو که امروز میخوایم بهش بپردازیم، بحث اصلاح طلبی و فساد ستیزی، امر به معروف و نهی از منکر. اونچه که داریم در طول این جلسات میگیم و شاید بعضی از عزیزان یه خودم خلاف توقعشون بود که من این همه روی جنبه های اجتماعی و سیاسی و انقلابی تأکید میکنم، با توجه به این که حالا معمولا مذاق بحث های کلاس ها و جلسات ما جنبه های عرفانی است، شاید یه خود براشون عجیب بود. اما واقعیت اینه، عرفان اخته، عرفان بزمی، عرفان گریز از مسئولیت های اجتماعی، این عرفان عرفان اهل بیت نیست. عرفان مسئولیت گریزی، عرفان سر در زیر لاک فردیت های خیش فرو بردن و به مکاشفات خیشتن دلخوش بودن و از غم محرومان و از درد دین و از احساس مسئولیت تهی بودن، این عرفان مکتب اهل بیت نیست. عرفان مکتب اهل بیت، همونطور که یک جلسه مستقلن بحث عشق و عبودیت و عرفان در مکتب عاشورا رو داشتیم، عرفان مبارزه است، عرفان آگاهی است، عرفان شهامت است، عرفان ستیز با ظلم و کفر و بیدینی است، عرفانی است که زیباترین صحنه های عارفانش در عرصه جهادهای امیرالمؤمنین و ابا عبدالله نمود پیدا کرد. تأکید خاصی که من تو این جلسات در پرداختن به این ابعاد بحث دارم همینه که متاسفانه حتی جمع های اهل معنا و اهل ولایت و اهل محبت و عرفان دوستان اهل بیت هم دچار یک سری عوارض منفی شده. حالا بخشی شاید ناشی از سرخوردگی های عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه مونه، برخیش هم ناشی از جهالت و ناآگاهی های ماست. معنویت و عرفان رو منهای احساس تعهد نسبت به جامعه، نسبت به دین، نسبت به محرومان در ذهنمون تصور کردیم. نوعی مسئولیت گریزی، نوعی بیتفاوتی نسبت به جامعه، در حالی که عارفترین و عاشقترین چهره تاریخ خلقت، انقلابیترین و بیدارترین و مبارزترین چهره هم هست، این دو از هم انفکاک ناپذیرند. به هر حال امیدواریم همین دروسی که از این مکتب بزرگ میآموزیم ما رو برای ایفای نقش یک شیعه راستین در مقطع زمانی خودمون آماده کنه. نکند که خدای ناکرده با مشغول کردن خودمون به یک سری از مسائل به اصطلاح معنوی و عرفانی، راه بیتفاوتی نسبت به واقعیت‌های جامعه خودمون و تمامی جوامع اسلامی و حتی جوامع محرومین و مستضعفین جهان رو در پیش بگیریم. یعنی حالا میخواییم وارد بحث امر و معروف و نهی از منکر بشیم، این درس رو بیاموزیم واقعا از مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام، تا انشاءالله همت کنیم برای پیاده کردنش در برنامه زندگی اسلامی خودمون. خب حول این محور بحث هایی رو انشاءالله خواهیم داشت. من چند تا محور فرعی یادداشت کردم که اینها رو بهش بپردازیم. این محور رو که هر کدومش هم شاید بحثای زیادی رو به طلبه و نکته های شاید مهمی انشالله خدا توفیق بده براتون عرض بکنم، این هاست. یکی ضرورت و اهمیت اصلاح طلبی و فساد ستیزی است. دیگری تأکید اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر در جهت اصلاح جامعه. نکته بعد نطاق و دامنه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی شامل چه اموری میشه. نکته بعد دعوت و تحریض اسلام بر انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و تبعاتی که انجام این وظیفه در پی خواهد داشت، چه برای فرد، چه برای جامعه و چه برای قیامت و آینده، و همینطور تبعاتی که در آیات و روایات هست برای ترک امر معروف و نهی از منکر، چه تبعات دنیوی در جنبه های فردی و اجتماعی و چه تبعات اخروی. محور بعد که باز تو احادیث و روایات و آیات مورد توجه قرار گرفته، نهی از ترک امر به معروف و نهی از منکر ناشی از دلبستگی به دنیا و ترس از محرومیت از امکانات دنیوی یا دست پیدا نکردن یا از دست دادن اون. محور دیگه که از محورهای مهمه که باید انشالله روش دقت کنیم، بحث معنای واجب کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر است و در کنارش بحث مسئولیت همگانی در رابطه با این امر. اینا چجوری جمع میشه نکته مهم نیست که انشالله رسیدیم توضیح خواهم داد. بحث دیگه شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکره. اینا ببینید به شکل ظاهری و کلی و اجمالی تو رساله های عملی هم شما دیدید، تو کتاب های معمولی هم دیدید، ولی انشالله وقتی که رفتیم شکافتیم این شرایط رو، معلوم میشه که متاسفانه این فهم سطحی سبب شده که خیلی از حقایق بهش دست پیدا نشه و بدفهمی اتفاق بیفته و بعضی ها خودشون رو با اون فهم سطحی و نادرست معاف بدونن از این مسئولیت یا اینکه بدون اون کیفیت لازم انجام. محور بعدی شایستگی های لازم در آمر به معروف و نهی از منکره که اینم بحث بسیار مهمی است در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام. و آخرین محوری که انشالله اگر خدا توفیق داد بهش بپردازیم بیان خواهیم کرد، بحث آداب، شیوه، روش امر به معروف و نهی از منکر و مراتب امر به معروف و نهی از منکره که این هم بحث‌های بسیار مهم و جالبی رو انشالله در بر خواهد داشت. این محورهایی است که من توی مروری که کردم، خدا توفیق داد حالا این جلسه شما سبب برکت و خیر شد که ما یه سری هم یادداشت‌های گذشته‌مون رو ورق بزنیم، هم بریم سراغ در واقع کتاب‌ها. و اتفاقا امروز صبح بود گفتم من برای هر جلسه به اندازه تألیف یک کتاب دارم کار میکنم. حالا انشالله اگر خدا خواست شاید همین مطالبی رو که داره گفته میشه و یه حالا ضبط هم میشه، شاید یه روز انشالله کتابم شد و در اختیار عزیزان دیگری هم قرار گرفت. خب وارد محور اول بشم. محور اول همونطور که عرض کردم ضرورت و اهمیت اصلاح طلبی و فساد ستیزی و ایفای مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر. نکته هایی رو من از قرآن و روایات یادداشت کردم. این نکته ها رو امیدوارم واقعا نه به قصد منبر شنیدن، واقعا اینا درس هست و جا داره ثبت بشه یا در واقع مرور بشه و انشالله تسلط در این مباحث برای عزیزان ایجاد بشه با مرورهای بعدی. فقط به یه شنیدن توی جلسه کفاف نمیده این بحث ها یادگیریش. ببینید نکته اول اینه که قرآن کریم سبب مشکلات در زندگی فردی و اجتماعی بشر رو رفتارهای خود انسان ها میده. نه تنها مشکلات اجتماعی، حتی مشکلاتی که جهان طبیعت در زندگی انسان ها پیش میاره رو هم سببش رو رفتارهای انسان ها میدونه. این آیه شریفه رو همه شما به خاطر دارید که قرآن فرمود زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید ناس، فرمود فساد در خشکی و دریا آشکار شد و فراوان شد در اثر رفتارهایی که مردم کردن، اونچه که مکتسبات خود مردمه. روایات فراوانی ما داریم که حتی حوادث جهان طبیعت متأثر از رفتارهای ماست. یعنی وقتی انسانها زکات ندن، آسمان بارانش رو دریغ میکنه. یعنی این رابطه ها، اینا که دیگه اصلا برای این فهم پوزیتیویستی و در واقع علم عصر مدرنیسم اصلا این حرفا قابل فهم نیست. من منکر مطلق این حرفا هستم که رفتارهای انسان بتونه تو چرخه جهان طبیعت تأثیر بگذاره. اما فراوان حدیث داریم ما، نمیدونم زنا زیاد بشه، مرگ ناگهانی و جوان مرگ شدن زیاد میشه. حالا اینم اشاره بکنم، این روایات خیلی جا داره امروز خونده بشه. الان فرصت نیست، حالا اگه یه وقت دیگری خدا توفیق داد شاید براتون یه سری از این سری روایات آوردم خوندم و نشونتون دادم که یه سری از مشکلاتی که امروز تو زندگی ها ظهور کرده، جوونه نمیدونم 18 19 ساله تو خیابون داره راه میره یهو سکته مغزی میکنه میفته میمیره، شما برید به زهرا ببینید الان دیگه آمار مرگ جوان ها داره مثل که سبقت میگیره از مرگ پیرها. اون وقت خود فکر کنید چرا؟ برید سراغ اون روایات ببینید، میگه وقتی بیبندواری های جنسی زیاد شد، مرگ ناگهانی و جوان مرگ شدن زیاد میشه. اینا قصه نیست، اینا علائم خارجی کاملا با واقعیت ها تطبیق میکنه این روایات. به هر صورت حالا اونا رو نمیخوام الان سراغش برم، اگه یه وقتی قسمت شد شاید اون روایات رو هم آوردیم با هم دیگه خوندیم. ولی نکته مهمی که میخواستم عرض بکنم اینه که قرآن کریم میگه تمامی مشکلات و فسادهایی که تو جامعه بشری هست، چه در جنبه های طبیعت چه در جنبه های مسائل اجتماعی، کلن ریشش در واقع در سوء عمل کرده انسان هست. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی ناس. همونطور که نقطه مقابلش رو هم میگه، میگه گشایش ها، فراوانی ها، راحتی ها، شادی ها، اون هم میوه در واقع حتی برکات، اینها میوه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من است. اینا دیگه شوخی نیست، آیات قرآنه. به هر صورت نکته دوم اینه که قرآن کریم میفرماید اثر فساد یک شخص فاسد فقط به خود او بر نمیگرده، بلکه کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. فرمود واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن، فرمود بپرهیزید از اون فتنه ای که خساراتش تنها به اون کسانی که ستمگری میکنند، حالا این ظلمو چه به معنی ظلمو علی انفسهم یعنی گناه میکنن، چه ظلمو به معنی یظلمون الناس یعنی به دیگران ستم میکنن، چه ظلمو به معنی نمیدونم ان الشرک لظلم عظیم یعنی به خدا ظلم میکنن، حالا فرق نمیکنه. فرمود بترسید، بپرهیزید از فتنه ای که خسارتهاش، بازتابهاش تنها به خود شخص ستمگر بر نمیگرده، کل جامعه رو مورد آسیب قرار میده. پس اینجوری نیست که ما گمان کنیم اگر یک فردی آلودگی داره، یک فردی انحراف و گناه داره، میگیم خب مال خودشه، به ما چه، ما فضول مردم که نیستیم که، هر کسی رو تو قبر خودش میخوابونن. لا تذر و بازرتن بزر اخرى و امثال اینجور تعابیر برای فرار از مسئولی. بحثای اینجا مطرح میشه که حالا من اشاره کنم فقط این که آقا همین بحثای لیبرالیستی دیگه، باید آزاد باشن، هر کسی باید آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، امر معروف و نهی از منکر سلب آزادی های فردیه در جامعه. خب هر کسی هر روشی خودش دوست داره باید عمل کنه تو زندگیش دیگه. ببینید امر به معروف و نهی از منکر ناظر بر جنبه های تأثیر اجتماعی رفتارهای اشخاصه، و اینکه تصور کنیم رفتاری جنبه اجتماعی نداره و بر دیگران اثر نمیذاره، این تصور کوتاهیه. عرض کردم گناه من تو کل جهان طبیعت تأثیر میذاره، چه برسه به اینکه بر دیگران، بر انسانهای دیگه. یا آدمی مشروب میخوره، خب این آدم پدر یه خانواده است، خب این فرزندی که از نطفه آدم مشروب خور به وجود میاد این آسیب نمیبینه؟ این مشروب خوردن فقط به خودش مربوطه؟ خانواده ای که این داره آسیب نمیبینن از مشروب خوردن یا نمیدونم معتاد بودنش به مواد مخدر و امثال اینا؟ بگیم آقا این زندگی خصوصی افراده، چیکار داری امر معروف نهی از منکر میکنی؟ آزادن آدم ها، باید آزاد باشن هر کاری دلشون بخواد بکنن. شما برید بگردید یه رفتار انحرافی به من نشون بدید که تأثیرش به دیگران منتقل نشه. اولا یه همچی آزادی رو ما تو اسلام نداریم، نداریم ما. در هیچ حوزه فردی هم انسان آزاد مطلق نیست. شما آزاد نیستی الان یه چاقو فرو کنی تو شکمت، شما آزاد نیستی یه نمیدونم جام زهر سر بکشی خودتو بکشی. میدونی تو اسلام عقوبت داره، کیفر داره، حرامه. نه تو اسلام، شما جاهای دیگه هم میبینی که اینجوریه. الان آیا تو کشورهای حتی سکولار، کشورهای غیر مذهبی و غیر دینی، اگر پلیس خبردار بشه که یه کسی الان برنامه ریزی کرده برای اینکه خودکشی کنه، خودش هم مثلا از کله کوه پرت کنه پایین، پلیس دخالت نمیکنه برای اینکه جلو این کارو بگیره؟ چرا جلوگیری میکنه؟ افراد آزادن که، چرا ما نمیشه؟ یعنی حتی تو اون جنبه های شخصی شخصی هم توی جای دنیا همچه آزادی را عملا قائل نیستن. حالا تو اسلام که اصلا ما مالک خودمون نیستیم، ما ملک خدا هستیم. ما حق نداریم تو ملک خدا بدون اذن خدا تصرف کنیم. لهو ملک السماوات والارض. این که من آزادم پس کسی حق نداره منو امر و نهی بکنه، هم چیزی نداریم. تو اسلام یه حوزه واجب و حرام داریم، اصلا آزادی اونجا توش معنی نداره، تکلیف اونجا معنی داره. آزادی که اسلام قائله تو حوزه حلاله، تو یک دامنه مجاز آزادی انتخاب داد، آزادی اونجاست فقط. و الا اون چه که واجب است، سبب تحقق هدف آفرینش من خواهد شد، و اون چه که حرام است، سبب عدم تحقق اون هدف میشه. من حق ندارم وارده این مجموعه بشم و این برنامه رو به هم بریزم. رضا اسلام اجازه نمیده، میگه آزاد نیستی تو، تو آزاد نیستی بری خودکشی کنی، تو آزاد نیستی استعدادهای خودتو نابود کنی، تو آزاد نیستی بری خودتو معتاد کنی، تو آزاد نیستی بری به هرزگی و آلودگی ها خودت رو بیالایی، آزاد نیستی. تو وظیفته بری علم بیاموزی، تو وظیفته بری خودت رو بسازی، تو وظیفته بری بندگی خدا بکنی، واجبه بر تو. تو اون حوزه حلال است که مقوله آزادی مطرح میشه از دیدگاه قرآن و اسلام. حالا تو این حوزه حلال، بله، گفتن شما آزادی انتخاب کنی. اون وقت انتخابهایی که شما میکنی اگر تأثیرات منفی اجتماعی داشته باشه تو زندگیت، اون وقتی که امر به معروف و نهی از منکر در موردش معنا پیدا میکنه. امر به معروف و نهی از منکر عمدتاً ناظر بر حوزه واجب و حرام، البته در حوزه مستحبات و مکروهات هم مستحب است امر به معروف و نهی از منکر، اما وجوب امر به معروف و نهی از منکر در حوزه واجب و حرام است. اونجا بیشتر به معنای دعوت به خیر و دلالت به خیر، جنبه امر و نهی در واقع مولوی نداره. در مستحبات و مکروهات اون توصیه است که آدم به یک کسی توصیه میکنه که بهتر شما مثلا این کار رو انجام بدی یا بهتر اون کار رو انجام ندی، اما جنبه امر و نهی نداره. امر و نهی تو حوزه واجب و حرامه که اون حوزه واجب و حرام هم مثلا حوزه‌ای نیست که خدای متعال برای ما آزادی قائل شده باشه که ما بخوایم خودمون رو آزاد بدونیم. و این که عرض کردم در واقع امر به معروف و نهی از منکر هم ناظر بر تأثیراتی است که رو دیگران میذاره این رفتار خلاف. حالا چند تا روایت براتون بخونم، یادداشت کردم. این حدیث از پیغمبر اکرمه، حالا حدیث یه خود مفصله کلش رو نخونم. حضرت مثال میزنه، این مثل القائم على حدود الله والباغ فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اسفلها و بعضهم اعلاها. مثال زد حضرت، فرمود یک گروهی سوار کشتی هم. ها، یه عده سر کشتی نشستن، یه عده تای کشتی نشستن. خب اینجوری نیست که اونایی که مثلا تای کشتی نشستن بیان به اینایی که سر کشتی نشستن و بگن آقا ما تو همون قسمت خودمون دلمون میخواد کشتی رو سوراخ کنیم و به آب برسیم، به شما چه ربطی داره؟ ما تو حوزه خودمونه، اون قسمتی که مربوط به خودمونه. حضرت فرمود اینا اگه اون قسمت رو سوراخ بکنن کل کشتی غرق میشه و همه از بین میرن. این که میگن آقا ما به شما که کاری نداریم، ما اذیتی برای شما نداریم، ما اون قسمت خودمون رو داریم سوراخ میکنیم، به شما چه که ما رو امر و نهی میکنیم. فرمود فانترکوهم هلکوا جمیعا، اگر اینا ولشون کنن اونا رو به حال خودشون، همشون جمیعا هلاک خواهند شد. و ان اخذوا علی ایدیهم نجو، اگه برن دست اینا رو بگیرن و نذارن که اینا کشتی رو سوراخ بکنن، تنها راه نجاتشونه. دقت کردین؟ امر معروف و نهی از منکر در واقع اینه، یعنی وقتی که یک کسی به فسادی، به گناهی، به آلودگی دامن میزنه، این کل جامعه رو داره آسیب میرسونه، کشتی جامعه رو داره سوراخ میکنه. و کشتی جامعه که سوراخ شد، فقط خود سوراخ کننده غرق نمیشه، کل کشتی نشینان غرق خواهند شد. حدیث دیگه باز از پیغمبر اکرم فرمود ان المعصیه اذا عمل بها العبد سرا لم تزر الا عاملها. فرمود معصیت و گناه‌های فردی و شخصی وقتی که در خفا یک بنده مرتکبش میشه، این زیانش به خود انجام دهندش میرسه. فاذا عمل بها علانیتا ولم یغیر علیه اذرت بالعامه. فرمود اما وقتی که علانیه و در آشکارا اون گناه رو انجام میده و کسی هم مانع اون نمیشه که این رویه رو تغییر بده، این زیانش به کل جامعه میرسه. وقتی بیبندوباری و فساد رو یک کسی در جامعه انجام میده، قبح گناه میریزه، دیگران هم آلوده به گناه میشن. بعد فرمود ان الله لا يعذب العامه بذنب الخاصه اذا عملت الخاصه بالمنكر سرا من غير ان تعلم العامه. فرمود خدای متعال عموم مردم رو به خاطر گناه یک گروه خاصی، هنگامی که اون گروه خاص در خفا اون منکر رو مرتکب میشن بدون اینکه عموم مردم مطلع بشن، خدا عموم مردم رو عذاب نمیکنه. اما فاذا عملت الخاصه بالمنکر جهارا، وقتی که اون عمل منکر آشکارا عمل میشه توسط اون گروه ویژه در جامعه، فلم تغیر ذلک العامه، جامعه مردم هم دیگران هم نمیان تغییر بدن این رویه رو، نهی از منکر نمی کنن. استوجب الفریقان العقوبه من الله عز و جل، هم اون گروه خاصی که مرتکب این گناه شدن، هم عموم مردمی که بی تفاوتی اختیار کردن رو نهی از منکر نکردن، کلشون مستوجب عذاب خواهند بود. بنابراین بحث آزادی به هیچ وجه نفی کننده بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست. نکته سوم اینه که از دیدگاه قرآن همه مردم به خصوص افراد آگاه، دانا، فهمیده، صاحب درک، اینها مسئولند در جامعه برای مبارزه با فساد. اگر صلاحی بخوای باید اصلاحی اتفاق بیفته. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا اوضاع و احوال هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خود اون قوم به اصلاح خودشون مشغول بشن، تغییر بدن خودشون رو. فرمود ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فرمود این به اون خاطره که خدا نعمتی رو که برای یک قومی مقدر کرده تغییر نمیده، از اونها سلب نمیکنه مگر این که اون قوم خودشون رو به فساد بکشن، خودشون رو تغییر بدن. پس صلاح و فساد، رسیدن نعمت و سلب نعمت محصول عملکردهای خود افراد تو جامعه. نکته چهارم، قرآن میگه تنها کسانی اهل نجاتن که بی تفاوتی در برابر فساد رو کنار گذاشتن و با فساد مبارزه میکنن تو جامعه. آیه 165 سوره اعراف میفرماید انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا. فرمود کسانی رو که نهی از بدی میکردن نجات دادیم و کسانی که ظلم میکردن نابودشون کردیم، با عذاب از بینشون بردیم. یا آیه 116 سوره هوده میگه فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیه ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. میگه چرا نبودند از قرون، از جوامع گذشته یک گروه برگزیده‌ای که اینها نهی از فساد بکنن در روی زمین؟ چرا نبودن؟ جز اندکی که اون اندک این کار رو میکردن و ما اونها رو نجات دادیم. الا قلیلا ممن انجینا منهم، یعنی نجات محصول مبارزه با فساده، نجات محصول اصلاح طلبی است، نجات محصول ظلم ستیزی و فساد ستیزی است. و این برنامه و آرمانیه که همه انبیا در پیش داره. آیه 88 سوره هوده فرمود ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. فرمود من اراده ای جز اصلاح ندارم. یعنی این پیامبر الهی ظاهرا شعیب پیامبره، هیچ هدفی، هیچ برنامه ای جز برنامه اصلاح طلبی من ندارم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، تا اون جایی که در توانم باشه در راه اصلاح تلاش میکنم و ما توفیقی الا بالله. البته میدونم این تقلاهای من جز با توفیق الهی به نتیجه نخواهد رسید. علیه توکلت و الیه اونی، توکل بر خدا کردم و به سوی خدام روی آورد. البته طبیعتا در برابر این اصلاح طلبان واقعی اصلاح طلبان قلابی هم داریم که سوره بقره آیه 11 و 12 بهشون اشاره کرد راجع به منافقین. فرمود ازا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون. بعد فرمود الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرمود وقتی بهشون گفته میشه که بابا فساد نکنید در زمین، اینجوری به هم نریزید جامعه رو به اسم نمیدونم اصلاحات و به اسم نمیدونم مبارزه با نمیدونم چیزهای مختلف، خلاصه باب فساد و فحشا و بیبندوباری و نمیدونم آلودگی و هرزگی رو تو جامعه باز نکنید. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون، یا بابا ما اصلاح طلبی چی به ما میگی؟ بعد قرآن میگه الا انهم هم المفسدون، اینا مفسدن، فساد ریشش همینا هستن، همین اصلاح طلبای دروغی. ولکن لا یشعرون، ولکن خودشون هم شعور ندارن که بفهمن. والله یعلم المفسد من المصلح، آیه 220 سوره بقره است. فرمود این خداست که تشخیص میده که اصلاح طلب واقعی کیه و مفسد واقعی کیه. خب اگر حرکت اصلاح طلبانه تو جامعه باشه هلاکت دیگه نخواهد بود. فرمود و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، آیه 117 سوره هود. فرمود خدا هیچ قومی رو، هیچ شهری رو، هیچ جامعه‌ای رو هلاک نمی‌کنه ها، در شرایطی که اهلها مصلحون، در شرایطی که اهل اون جامعه در واقع مصلح باشن، اصلاح در پی اصلاحات باشن، در برابر فساد بی‌تفاوتی بیشه نکنن، اهل امر به معروف و نهی از منکر باشن. آیه دیگری فرمود انا لا نزیع اجر المصلحین، ما اجر و پاداش اصلاح طلبان و اصلاحگران واقعی رو نمیذاریم ضایع بشه، تلاش اونها رو به نتیجه خواهیم رسون. حالا انشالله تو بحثای آینده میگیم که این نتیجه دادن تلاش هم لازم نیست لحظه ای باشه. ابا عبدالله تو کربلا ظاهرن شکست خورده، شهید شده، یارانش از بین رفتن، اهل بیتش اسیر شدن، اما پیروز واقعی برای همیشه یه تاریخ ابا عبداللهه. حالا یه بحث مهم میدارم من انشاءالله تو بحث شرایط وجود امر و عرف و نهی از منکر اونجا رسیدیم عرض میکنم. این لازم نیست که احتمال اثر در همون لحظه تو ما، خدا رحمت کنه یه معلم اخلاق ما داشت مرحوم علامه کرباسیان رضوان الله تعالی علیه، روحانی بسیار بزرگواری بود تو دوره دبیرستان، تو دبیرستان علوی یادمه تو کلاسای درس اخلاق خیلی هم شوخ بود و با طنز و اینا، ما بچه بودیم خب درس میداد، خیلی بزرگوار بود خودش. بعد میگفت که ما ایرانی ها خیلی عجولی، میخوایم زود به نتیجه برسیم. بعد مثال میزد، میگو از این بر علف رو میزنه دهن بازی، میگه بیا بیا بیا، از اونم دستش میزنه زیر دنبش، میره سنگین شد یا نه بابا به این زودی که این چاق نمیشه که
یا خود مهلت بده، یا خود صبوری داشته باش. ما ها متاسفانه تا میبینیم الان این کاری که میکنم همین الان نتیجهش گیرمون نمیاد، میگیم خب احتمال اثر نمیدیم و پس امر معروف نهی از منکر به ما واجب نیست. اما عبدالله با علم به این که شهید میشه، اما خود حضرت از روز اولی که راه افتاد گفت پیروز مان فرمود اینا ما رو میکشن، اهل بیت ما رو اسیر میکنن، اما پیروز مان، که احتمال اثری نیست که اگر یه سیلی خوردم بگم خب اینجا دیگه نمیدونم خطر داره و از اون برم بگم همین الان بازدهش به دستم نیومد بگم که خب پس اینم که اثر بخش نیست، امید اثر بخشی نداره و پس هیچی ول کنیم، امر معروف نهی از منکر بر ما واجب نیست. انشالله وارد بحثمون میشم بعدا. به هر حال قرآن فرمود انا لا نضیع اجر المصلحین، ما اجر مصلحان رو ضایع نمی کنیم، نمیذاریم تلاش اینها بی نتیجه بمونه، ولو ممکنه تو دو نسل بعد نتیجه بده. و نکته پنجم این است که جوامعی که اینا اشاره کردم مصلحند، اینها نابود نخواهند شد، یعنی هیچ قدرتی نمیتونه اینا رو از پا در بیاره. میدونید یه بحثیه از بحثای مهمه تو حوزه های مسائل سیاسی اینه که عامل فروپاشی یک جامعه یا یک حکومت قدرت دشمنه یا پوسیدگی داخلی خود اون سیستمه. خب دیدگاه های مختلفی تو حوزه سیاسی وجود داره. اون چه که دیدگاه خود قرآنه، لااقل درک من از دیدگاه قرآنه اینه که قرآن میگه اون چیزی که جامعه رو به فروپاشی میکشونه پوسیدگی از درونه. شما یه گوی فولادی توپ رو داشته باشی، با هر تیری بهش بزنید اثر نمیکنه، اما یه بادکنک خالی رو داشته باشید با یه نوک سوزن بهش اشاره کنید میترکه. آیات اولیه سوره فجر رو یادتونه دیگه، تمدن‌های بزرگی رو که فرو پاشیدن قرآن اشاره کرد. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. بعد گفت چی؟ چرا اینا فرو پاشیدن؟ فاکثروا فیها الفساد، فساد در درون اینها زیاد شد. فصب علیهم ربک صوت عذاب. اون موقع بود که تازیانه عذاب الهی فرود آمد و اینها فرو ریختن. جامعه‌ای که توش اصلاح طلبی باشه، جامعه‌ای که توش امر به معروف و نهی از منکر باشه، جامعه‌ای که توش مبارزه با فساد و آلودگی باشه، اون جامعه دچار پوسیدگی درونی نمیشه، لذا فروپاشی هم نخواهد داشت، هرچه هم که دشمن بیرونی قوی باشه. میگه تو همون آیات ناظر بر داستان قدیر قرآن نگفت، فرمود فلا تخشوا الناس وخشونه، فرمود از مردم دیگه نترسید مسلمان ها. یعنی چی؟ یعنی از امریکا نترس، از اروپا نترس، از هیچ قدرت خارجی نترس، وخشونه از من بترس. خدا ترسی سبب جلوگیری از آلوده شدن آدمه، سبب جلوگیری از فاسد شدن آدمه. یعنی مسلمان ها از فاسد شدن خودتون بترسی، قدرت دشمن بیرونی هیچ مشکلی نمیتونه ایجاد کنه برای شما اگر خودتون در درون سالم باشید. لذا همونطور که عرض کردم جوامعی که مصلح باشن نابود نمیشن. و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلح. و نکته ششمی که باز از قرآن میشه دست گرفت اینه که نباید به خاطر قدرت فساد دچار یأس بشن مؤمنین. آیه 164 سوره اعراف فرمود اذ قالت امه منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. میگه یه قومی اومدن، یه گروهی اومدن از اونا به اونایی که امر معروف و نهی از منکر میکردن، گفتن لمت ازون قومن الله و مهلکم او معذبهم. گفتن چرا بی خودی خودتون رو خسته میکنید؟ این قوم اصلاح شدنی نیستن که خودتون رو اذیت میکنید، بی خودی اینا رو موعظه میکنید. اینا کسایی هستن که خدا اینا رو هلاک خواهد کرد و عذابشون خواهد کرد، عذابش سخت. یعنی خودشون رو باخته بودن به دلیل اینکه فساد همه جای جامعه رو گرفته بود، اینا روحیشون رو از دست داده بودن. و میگفتن نباید دیگه امر معروف و نهی از منکر کرد، نباید موعظه کرد، دیگه موعظه به جایی نمیرسه، بی خودی خودمون رو خسته میکنیم، بریم سرمون رو فرو ببریم تو لاک فردیت خودمون، بریم سر سجاده خودمون بشینیم مشغول عبادت و ذکر و چله نشینی های خودمون باشیم، بریم تو خانقاه خودمون حلقه ذکر خودمون رو داشته باشیم، دیگه کاری به جامعه نداریم، این جامعه دیگه درست بشه نیست. ها قرآن این نظریه رو نمیپذیره. قالوا معذرتا الی ربکم ولعلهم یتقون. دقت میکنید؟ یه نکته رو به عنوان تکمیل این قسمت بحث بگم و بعد بریم سراغ محورهای جدید بحث امر معروف و نهی از منکر. ببینید در طول تاریخ اسلام، تو جوامع اسلامی، در برابر قدرت‌های سرکوبگر و ظالم دو نوع رفتار و عکس العمل از سوی جامعه اسلامی می‌بینیم ظاهر شده. در برخی از مقاطع می‌بینیم وقتی که قدرت کامل رو مفسدان به دست میگیرند و نفسها رو تو سینه ها حبس میکنند، گروهی از اهل ایمان دچار ترس، یأس، وادادگی میشن و به درونگراهی های افراطی صوفی منشانه و عرفان معابانه روی میارن. یعنی اصلا شما تو تاریخ ایران نگاه کنید، مقاطعی که صوفیگری میدان زیادی پیدا کرده برای مرید پیدا کردن و طرفدار پیدا کردن، بعد از در واقع ضربه های بسیار قوی است که از طرف قدرت های ستمگر متحمل شده. شما بعد از حمله مغول میبینید که چگونه این حالت تحقیر شده و سرکوب شده مردم اونها رو به سمت نوعی درونگرایی، انزوا، یأس و بالاخره رفتن به سمت نوعی عرفان انحرافی که انحراف در واقع گریز از جامعه و گریز از مسئولیت‌های اجتماعی درش هست رو ظاهر می‌کنه تو اون وقت. خب این یه گرایشه. گرایش دوم درست 180 درجه عکسه. یعنی چی؟ یعنی مؤمنانی با شهامت، با شجاعت، با قوت قلب اومدن به میدون مبارزه با فساد و مفسدان و هرچه که دشمن مقتدرتر بوده، اینا روحیه قوی‌تری پیدا کردن. این دوتا رو کاملا شما تو قرآن تصویرشو میبینید. تصویر اون گروهی که دوچار یأس میشن و میگن آقا فایده نداره، بی خودی خودمون رو خسته میکنیم، چرا بریم سراغ عبادتمون و ذکرمون و فکرمون و عرفانمون و چله نشینیهامون و خلوتهامون و نمیدونم بزمهای عارفانه خودمون، بی خودی خودمون رو درگیر مسائل اجتماعی نکنیم. این رو نمونهشو نشون دادم که گفتن لمت ازون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدید. اما در برابر این گروه، گروهی هستند که قرآن اونها را هم نام برده، فرمود الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یعنی کسایی که مردم اومدن بهشون گفتن بابا بی خودی چرا خودتون رو خسته میکنید، همه جامعه یک پارچه شده علیه شما، از بزرگ و کوچیک، از نمیدونم مرد و زن، از جوان و پیر، از روشنفکر و غیر روشن فکر، همه جامعه منسجم شدن، آرائشون یک پارچه شده علیه شما. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، پس بیاید بترسید. آخه یه خود حساب کنید، اینقدر بی‌پروا خودتون رو به خطر نندازید. شما پایگاهی ندارید، حمایتی ندارید، چرا بی خودی خودتون رو به خطر میندازید، به درد سر میندازید؟ قرآن میگه فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا در برابر این ارعابی که دارن میشن، نه تنها اندکی دوچاره سستی و ضعف نمیشن، بلکه این ایمان اونها رو افزون میکنه و میگن ما در عرصه حرکت به سوی حقیقت جز به نیروی الهی تکیه نداریم، حسبنا الله، خدا کافی است برای ما، ما حمایت احدی رو نیازمند نیستیم و نعم الوکیل، و خدا هم چه خوب وکیل است. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. میگه همین روحیه اونها بود که اونها رو به موفقیت های بزرگ نائل کرد، نعمت های بزرگ الهی رو نصیب اونها کرد و در مسیر این کارزار و مسافی که علیه بدی ها و آلودگی ها و پلشتی ها و فساد ها و ستم ها کردند، اندکی هم آسیب ندیدن، لم یمسسهم سوء.
و اینها از رضایت الهی، از رضوان الهی تبعیت و پیروی کردند و خدا صاحب فضل بزرگه. بعد خدا فرمود کیان میان میترسونن، روحیه رو سلب میکنن، میگن آقا بی خودی چرا خودتون اذیت میکنین؟ ها حالا همه رو علیه خودت میشورونی، از بزرگ و کوچیک، از مسئول و بی مسئولیت، از نمیدونم همه رو بی خودی چرا علیه خودت میشورونی؟ میگه میخواید بدونین اینا کیان میان روحیه شما رو سلب کنن؟ میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میگه این تکنیک و تاکتیک شیطانه. شیطان میاد کسانی که ولایت شیطان رو پذیرفتن از راه تخویف، از راه اینکه دلشون رو خالی میکنه، میترسونتشون، به تبعیت از خودش با میداره اونها رو. که این نکته بسیار مهمیه. من تو بحث شجاعت هم یه بار گفتم که معمولا آدم ها مرعوب ترس خودشونن تا اینکه تسلیم و شکست خورده قدرت دشمن باشن. بیشتر آدم ها از ترس خودشون از پا در میان تا از قدرت دشمن. و شیطان همین کارو میکنه، میاد در واقع دل کسانی که حاضرند ولایت شیطانی رو بپذیرند خالی میکنه، میترسونتشون و اینجوری به تبعیت خودش باردارشون میکنه. لذا قرآن میگه چی؟ میگه فلا تخافوهم، پس شما که مؤمنین پس نترسید از این ارعاب ها. فلا تخافوهم و خافونه و از من خدا بترسید. از من خدا بترسید یعنی چی؟ یعنی از سستی، از بی ایمانی، از سکوت در برابر ستم، از گناه و معصیت، از اون چی که خلاف رضایت الهی است، از او بترسید. بلا خدا که موجود ترسناکی نیست. و خافونه یعنی از این که خودتون وابدید، خودتون در واقع به مسئولیت‌های بزرگ الهیتون عمل نکنید، از این نگران باشید، از دشمن نترسید، تهدیدها و ارهابهای دشمن دل شما رو خالی نکنه. ان کنتم مؤمنین، اگر راستی مؤمنین. بعدم به پیغمبر شروع میکنه، میگه ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا. میگه ای پیامبر ما، این که میبینی سرعت گرفتن، مسابقه دارن میدن برای اینکه برن در برابر فساد، در برابر کفر، در برابر قدرت‌های شیطانی اظهار چاکری و نوکری بکنند و سر ذلت و خاری به زمین اونها بسایند، میگه این تو رو محزون نکنه ها، انهم لن یضروا الله شیئا، اینا سر سوزنی نمیتونن به خدا ضرر وارد کنن، خدا نیازمنده به اینها نیست، اینها محتاج به خدا هستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.